بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی این هفته، باز حدیث نبوی است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اتحب ان یلین قلبک، اتحب ان یلین قلبک، دوست داری قلبتو نرم بشه و از حالت قساوت و سنگدلی بیرون بیایی؟ و تدرک حاجتک، حاجت روا هم بشی، هم قلبت رؤوف و مهربان بشه و هم حاجت روا بشی. ارحم الیتیم، به یتیم رحم کن. ومسح رأسه، دست به سر اون یتیم بکش. و اطعمه من طعامک، از همون غذایی که خودت میخوری با دست خودت به اون یتیم بده. یلین و قلبک، یا یلن قلبک جزای شرطی. و تدرک حاجتک، و تدرک حاجتک، هم قلبت نرم میشه و هم به حاجتت میرسی. قلب انسان دارای حالاتی است. یکی از حالات بسیار بد قلب انسان قساوت، سنگدلی، بیرحمی در مقابل هیچ مسئله عاطفی عکس العمل نشان نده، مثل همین چیزی که داعش و امثال داعش و وهابی ها به طور کلی دارن، سنگ دل. قرآن مجید هم درباره گروهی از بنی اسرائیل میگه: ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوه و این من الحجاره لما یتفجر منه الانهار حال و انما منها و انما منها یتشقق و یخرج منه الماء و انما منها ما یهبط من خشیت الله. میفرماید قلب اینا مانند سنگ شده، از سنگ سخت‌تر، در حالی که سنگ‌ها هم انعطافی از خود نشان میدهند. گاهی سنگ میشکافد، چشمه های آب از اون جاری میشه، گاهی هم نه، یه شکاف های باریکی پیدا میکنن، یه آبی از اونها تراوش میکنه که اون آبی هم که تراوش میکنه اطراف خودش آباد میکنه. بعضی هم که از خوف خدا از کوه به زیر میفته، که این نشان میدهد جمادات هم در عالم خودشون درک و شعوری دارند. آیات زیادی در قرآن داریم، جمع بشه خودش یه فصلی میشه که نشان میدهد در غیر عالم انسانها، در میان حیوانات، در میان جمادات، درک و شعور خاص خودشون هست. به هر حال گاهی حالت قلب اون سنگ دلیست. گاهی نرمش در مقابل مناظر مختلف ناراحت کننده عکس العمل نشان میده. منظر یتیم رو میبینه، منظر یک آدم بیمار سخت رو میبینه، یه معلول رو میبینه، یه آدم بیمار، یه آدم ورشکسته، خلاصه اینها رو میبینه، انعطاف به خرج میده. هستن افرادی که این مناظر میبینن به گریه میفتند، یا نه تحریک میشن که کمک کنن، خدمت کنن. اون قلبی که محبوب خداست اینه. اون قلب اول مایه کشت و کشتار و خونریزی و ویرانی و بدبختیه. اون قلب حیوانات درنده است، قلب انسان نیست. قلب انسان این نوع دومی است که عرض کردم که دارای انعطاف در مقابل مساعد عاطفی است. برای اینکه قلب انسان نرم و لطیف بشه و خداپسندانه باشه، دستوراتی است. یه دستورش در این روایت و آن این است که نسبت به یتیم ترحم کن. یتیم هم غذای جسم میخواد هم غذای روح. غذای جسمش این است اطعمه من طعامک، از طعام خودت به او بخوران. غذای روحش این است دست بر سرش بکش، نوازش کن، محبت نشان بده، جانشین اون محبت پدرش باشو. زن از جانشین محبت مادرش بشه. غذای روح و جسمو به این یتیم بده. اینجا دقت کن، یه نکته قابل توجهی هست و آن این است این که به یتیم خدمت میکنی، خدمت دو جانبه است، هم به او خدمت، هم به خودت خدمتی. خدمت به او میکنی، او را نوازش میدهی، غذای جسم و جان به او میدهی. خدمت به خودت میکنی، قلبت قلب لطیف و نرم و ملایمی میشه. همه کارهای خیر اینه، خدمت به دیگر میکنی، خدمت به خودت میکنی. شما کمک میکنی به نیازمند، قبل از آن که نیازمند نتیجه بگیره تو نتیجه میگیری. اون مسئله روحیه سخاوت که از فضائل انسانیست در تو پرورش پیدا میکنی، در تو پرورش پیدا میکنی. ما در باره آیه شریفه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل در اونجا گفته ایم که این کسانی که اموالشون رو فی سبیل الله میدن، علاوه این که پرورش میدن اونها رو، خودشون رو پرورش میدن. چرا؟ چون میگه مثل الذین، اونا که مثل حبه هستن، انفاق کنندگان. دقت کنید در آیه، مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبه، نمیگه انفاقشون مثل حبه است، میگه الذین ينفقون، خود این آدمهایی که انفاق میکنن خود اینها مثل حبه هستن، انبتت سبع سنابل، یعنی خودشون پرورش پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن. علاوه بر این که انفاقشون هم آثار خاص و ویژه خودشو داره. بنابراین کسی که رحم به یتیم میکند هم صفات انسانی خودشو پرورش داده و هم به یتیم کمک کرده. علاوه بر این پیغمبر اکرم میفرماید حاجتت هم روا میشه. معلوم میشه یکی از اسباب قضاء حوائج کمک به ایتامند. به نیازمندان میدانید که از جنگ تحمیلی یتیمان زیادی باقی مونده. مردم باید مراقب این یتیمان باشن، محبت کنن، غذای روح بدن، غذای جسم بدن، حالی کنن که حاجاتشون هم روا بشه، قلبشون هم نرم و ملایم بشه. تکرار کار خیر روحیه انسان رو پرورش میدهد، صفات اخلاقی رو در انسان راسخ میکنه. به هر حال عبارتی است کوتاه اما بسیار پرمعنا. اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک، ارحم الیتیم و امسع رأسه و اطعمه من طعامک. یلین قلبک، یلینو نیست چون جزای شرطه، و تدرک حاجتک. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه توفیق بدهد بتوانند به این دستورات انسان ساز رسول خدا و امه خدا عمل کنند. نکته هم در باره مسائل روز عرض کنم. شنیدید که بعضی از مفتیان وهابی گفتن ایرانی ها اصلا مسلمان نیستند. بعضی هم جواب دادن گفتن واقعا همینطوره، اسلام محمد ابن عبدالله غیر اسلام محمد ابن عبدالوهابه، ما اون اسلام شما رو اصلا قبول نداریم، اسلام نمیدونیم. سه تا فرقشو من بگم. اسلام پیغمبر اسلام مملو و از عواطف محبت، همه نمازهاش دعوت به محبت میکنه، رحم و رحیمیت و رحمانیت و. اما اسلام محمد ابن عبدالوهاب کشتار و خونریزی و مثل گوسفند در این عید قربان انسانها مسلمانانی رو سر بریدن، آتش میزنن، ویران میکنن، هر جنایتی رو انجام میدن. ما اون اسلام رو اسلام نمیدیم، میگیم اسلام محمد بن عبدالوهاب، اسلام راستین پیغمبر اسلام نیست. فرق دومی که داره، ما میگیم همه کسانی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله میگن همه برادرن، همه برادرن، انما المؤمنون اخوه. شما میگید همه کافرن غیر از وهابی ها. این اسلام محمد ابن عبدالوهاب. بین این و اون خیلی فاصله است. سوم، ما میگیم راجع به غیر مسلمان ها هم اگر با ما سر جنگ ندارند باید محبت کنیم. آیه رو فراموش نکردید، این آیه رو همه جا بهش استشهاد کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند شما رو نهی نمی کنه نسبت به غیر مسلمانانی که با شما جنگ نکردن، شما و از خانه هاتون آواره نکردن. نهی نمی کنه از این که به اونا خوبی کنید، در باری اونها عدالت رعایت کنید. این اسلام پیغمبر ماست. اما اسلام محمد ابن عبدالوهاب این است که این بچه های غیر مسلمان دخترانشون بگیرن و زنجیر کنن و تو بازار بچرخونند و به صورت برده بفروشند. دختران غیر مسلمانی که جنگ با ما نداشتن، اینا رو به صورت بردگان بیارن، به ثمن بخس در بازارها بفروشند و در اختیار افراد هوس باز قرار بدن. این اسلام شما؟ ما نه، ما مسلمان نیستیم. و این اسلام شما اسلام نیست. علمای اهل سنت خوشبختانه با صراحت در چچن اعتراف کردند که وهابیت جزء مذاهب اهل سنت نیست. ما هم میگیم وهابیت جزء مذاهب مذهب شیعه هم نیست. بنابراین اجماع برقرار شده که وهابیت آیینی ساختگی و هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. الحمدلله داره مقدمات زوالشون فراهم میشه، دنیا دارن بیدار میشن که اینها چه موجودات خطرناکی هستن. حالا اونا بگن ایرانی ها مسلمان هست، خیلی خوب نیست. و اما بریم سراغ مسئله فقهیمون. مسئله یک، امام رحمت الله علیه در مسئله یک میره سراغ بحث امتزاج. انشاءالله یادتون نرفته گفتیم چهارمین سبب شرکت امتزاجه. چهارمین سبب شرکت امتزاج و اختلاطه. دو چیز با هم مخلوط بشن سبب شرکت میشه. حالا ایشون به سراغ مصادیق امتزاج رفته، شش رقم مصداق بیان کرده. فهرسوار میگم عبادت، بعد میخونیم دونه دونه شو میگیم و عبارت میخونیم. فهرسوار این است که ایشون میگه این شش رقم اختلاط بعضیش شرکت واقعیه میاره، یک. بعضی شرکت ظاهریه میاره، بعضی نه شرکت واقعیه نه شرکت ظاهریه. این ششتا با هم متفاوتن. سه رقمی شرکت واقعی، شرکت ظاهری، نه شرکت واقعی نه شرکت ظاهری. حالا فهرسوار من اینا رو بگم که شرحش رو بعدم بگیم. اول امتزاج مایعات با همه، مایعات آب با آب، روغن زیتون با روغن زیتون، مال این آقا مال اون آقا با هم قاطی شد، یا عمدن یا سهرن اینا با هم قاطی شد. آب با آب، روغن با روغن، حتی دو روغن مختلف، روغن کنجد مثلا با روغن زیتون، اینا قاطی شدن. میگن این به هیچ وجه شناخته نمی شود و این باعث شرکت میشه. این صاحبان این دوتا، مالک این روغن و مالک این روغن، شریک میشن. اگر مساوی بوده 50-50، اگر روغناشون وزنش فرق داشته به نسبت همون وزنش با هم شریک میشن. این در مایعات. و اینا شرکت حقیقی ایشون میدونه. دوم، اختلاط جامدات نرم مثل انواع آردها، آرد گندم با آرد گندم، یکی سی آرد گندم مال شما بود، یکی سی آرد گندم مال رفیقتون بود، آمدن اینا با هم مخلوط کردن عمدن یا غیر عمد. خب این آردا با هم مخلوط شدند، یا دو آرد مختلف، آرد جو و آرد گندم، بله، آیا این شرکت واقعی است یا نه؟ امام میگه لا یبعد که شرکت ظاهریه باشه. اینجا این شکل دوم امتزاج، ما اینا رو میگیم، حالا میگیم اینو، من دارم فهرست رو میگم، ادله، تفاوت، آیا اینا صحیحه، صحیح نیست، اینا رو بعد. اولا این شش نوع رو یه توجهی بهش کنید که وقتی وارد میشیم بیگانه نباشه. سوم، اون که باید بزنش دو شرکتی نمیاره، بله. بعد میان سومین نوع امتزاج، دانه های ریز با هم مخلوط بشه، گندم با گندم، یک کیسه گندم مال شما، یک کیسه گندم مال رفیقتون، اینا با هم مخلوط شد عمدن یا سهوًا، یا گندم با جو مخلوط شد. بله، بعض وقتا مثال میزنن به دانه خشخاش با دانه خشخاش، اینا دانه های ریزه. دانه دخن با دخن، دخن چیه؟ ارزن. ارزن چیه؟ یه دانه کوچکی هست، روشم سیقلی شفاف لیزه. دانه ارزن با ارزن اینو به پرندگان میدن و خوراک اونهاست و اینها. و سمسم به سمسم، کنجد، دانه کنجد از شما بود و از دیگری بود و قاطی با هم شد عمدن یا سهوًا. اینها شرکتش چطوره؟ ایشون میگن اینا دیگه شرکت ظاهریه، از ظاهریت الحکمیه، احکام شرکت داره، ولی واقعا اینها به ملکیت صاحبش باقیه، ولی احکام شرکت جاری میشه. چهارم این است که همینها به غیر جنس مخلوط بشه، دانه ارزن با دانه خشخاش نشه جدا بکنیم، چنان مخلوط بشود که قابل جدا کردن نباشه. ایشون در اینجا میگن صلح کنن، این شرکت نیست، نه شرکت ظاهریه نه شرکت واقعیه، باید یه نوع مصالحه کنن. خب این نخواه مصالحه کنن، حکم قیسیه، اینو باید دنبال کرد. پنجم این است، چیزهای دانه درشت با هم، گردو با گردو، یک کیسه گردو از این بود، یک کیسه گردو از اون بود، شبیه هم بودن و اینها روی هم ریختن و اینها با هم مخلوط شدند. یا اللوزو به لوز، لوز چیه؟ بادام، بادام و بادام، و همچنین دراهم به دراهم، البته دراهم با هم متفاوت بوده، اوناش که شبیه همه، دراهم شبیه با دراهم یا دنانیر شبیه با دنانیر با هم مخلوط شدن، به طوری که امتیازی نمیتوان انسان بین اونها پیدا کنه. اینجا هم ایشون میگن مصالحه است، شرکت نه واقعی است نه ظاهری است، مصالحه است. ششم، اونجایی که از این فراتر میره، لباس‌های مشابه، پارچه‌های مشابه، چند تا طاقه پارچه، مثلا کرباس تیترون ما داشتیم، دیگر داشت شبیه هم بودن قاطی شد. یا چه مثال به فرش نزنیم، فرش‌های ماشینی مثل هم، ده تا فرش از این بود، ده تا فرش از این بود، اینا رو گذاشتن تو انبار رو با هم قاطی شدن. آیا در اینجا شرکتی پیدا میشه؟ ایشون میگن ابدا، نه شرکت واقعی است نه شرکت ظاهری است. یا گوسفندانی با گوسفندان شبیه خودش، در اینجا تکلیف چیه؟ ایشون یه فتوای مرددی میدهن، میگن العلاج فیها التصالح او القرآن، یا مصالحه کنن یا قرآن. حالا قبل از قرآن چیه؟ میخوام ببینیم ملک هر کسی سر جای خودش هست؟ لابد ملک هر کسی به قوت خودش باقیه ولو مشتبه شده. لابد یا مصالحه کنن یا قرآن بزنن، چون شناخته نمیشه. بله؟ تلف بشه باید بازی مصالحه با هم بکنند، و اگر همش تلف شده که بحثی نداره، جای بحثی نیست. یا اگر ثالث بیاد تلف بکنه اونم باید همین مصالحه کنه. خب من یه مقدمه میگویم و شرح مطلب انشاءالله روز شنبه. گاهی هست که اینا رو با هم یکی میدانن، گاهی جدایی از هم میدانن، برای ما تفاوتی نمی کنه، چون مصادیق ما ذکر کردیم ششت و مستاق. حالا اسم اینا رو امتزاج بذارید، اختلاط بذارید، بعضیش امتزاج بذارید، بعضیش اختلاط بذارید، ما رو مستاق داریم بحث می کنیم، رو مفهوم امتزاج نیستیم. خب در اینجا مقدمه ای که من لازم است عرض کنم، این بحث پیچیده است، اینم روشن بشه، این است که مرحوم محقق و همچنین صاحب جواهر و همچنین شهید ثانی در مسالک، اینا یه تعبیری رو دنبال کردن، یه قاعده کلی گفتن. عبارت محقق در شرایع این است، می فرماید کل مالین مزج احد و ما بالآخر به حیث لا یتمیز. معیار اینه، کل مالین مزج احد و ما بالآخر به حیث لا یتمیز، لا یتمیزان ببخشید، به حیث لا یتمیزان تحققت شرکه. قاعده کلی ایشون گفتن، دو تا مال با هم مخلوط بشه به طور که لا یتمیزان تحققت شرکه. صاحب جواهر که متن شرایع میگه، آدرس شرایع هم در همین آدرس جواهره، در جلد 26 صفحه 291 وقتی این مسئله رو عنوان میکنه، میگه اضافه میکنه، کلام شرایع میپذیره، اضافه میکنه مقصودن به شرک اولا، قصد شرکت داشتن این کاری کردن قاطی کردن، یا قصد نداشتن، هر دو یکسانه. بعد اینو میگه، این دقت کنید، شاهدم اینجاست، بلا خلاف اجده فیه، این قاعده کلی اختلاف نیست، بل لعل الاجماع به قسمیه علیه، اجماع بر این است که کل مالین اختلطا امتزجا به طوری که لا یتمیزان تحققت شرکه. یه قانون کلی اینا گفتن، مصادیقشو اونطور که امام در بله تحریر الوسیله و مرحوم سید در عروه ایشون هم اقسام گفته ذکر کردن، سراغ خیلی جزئیات نرفتن ولی قانون کلی گفتن. شهید ثانی هم در مسالک عبارتی داره موافقت میکنه با کلام مرحوم محقق، بعد یه تفسیری داره برای اتفاقا چون محقق داشت کان المزجو اختیارن کان المزجو او اتفاقا، این اتفاقا رو تفسیر میکنه میگه به عدم الاختیار، اتفاقا یعنی بدون اختیار، کما لو سقط احدهما علی الاخر، بیفتن رو هم مخلوط بشن. جلد چهارم مسالک صفحه 305. نه باید به حیث و لای تمیزان باشن. اینا یه قانون کلی این بزرگواران به دست دادن، اگر به حیث و لای تمیزان باشن تحققت شرکت. این بیانیست که این آقیون دارن. این بیانم من بکنم و بقیهش بمونه. ما دلیل بر حصول شرکت و با اختلاط چی گرفتیم یادتونه؟ گفتیم دلیل اصلیش حکم عقله. عقل میگه اینا با هم مخلوط شدن مالکیت این دو بزرگوار زائل میشه؟ نه، مالکیت به قوت خودش باقیه. خب حالا که مالکیت زائل نشده لای تمیزان هم هست، نمیشه جدا کنیم. آیا قره بکشیم همش میدیم به یه نفر؟ اینم که نمیشه. پس کارش کنیم، باید بگیم شرکت حاصل میشه. عقل در اینجا حاکم به شرکت، اجماع هم از همینجا سرچش میگه. اون بعد قبل از آنه که قسمت بکنیم چیه؟ شما رفتی سراغ قسمت، ما نمیخوام قسمت بکنیم. الان این مال موجود در ملکیت کیست؟ آیا در ملکیت زید تنها، در ملکیت عمه تنها، در ملکیت هیچ کدام نیست؟ اینا که درست نیست؟ پس در ملکیت هر دوز و شرکتن. این مقدمه رو داشته باشید تا برسیم به این اقسام ششگانه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.